درود و سلام خدمت همه شما مخاطبین خوب رادیو چهارنل. با اپیزود 76 رادیو چهارنل دوباره مهمون شما عزیزان هستم. این اپیزود مهمون من تاریخ ساز سوارکاری ایران فائزه قلبی هستش، قهرمان کشور بزرگسالان در سال 1403 و شکننده یک تابوی مردانه در این رشته ورزشی. داستان ما از این قراره که روایت زندگی عصبی فائزه قلبی رو قراره که بشنویم و از همه مهمتر اینکه یه مقداری به حقوق دختران و زنان سرزمینمون بیشتر احترام بذاریم و این عزیزان رو بیشتر درک کنیم و توانمندی هاشون رو باور کنیم. در طول ضبط این اپیزود من یه مقداری حالت سرماخورده داشتم که پیشاپیش اگر صداهایی رو میشنوید ازتون عذرخواهی میکنم و امیدوارم که از اشتباهات و خطاهای من چشم پوشی کنید. همکاران من مثل همیشه در این اپیزود هم فرشید جهانبازی عزیز، طراح پوستر همین اپیزود، نگین گودرزی و عرفان مقدم عزیز هم آهنگسازهای تیتراژ شروع و پایان رادیو چهارنل هستند. به امید روزی که شیر دختران ایرانی در سرتاسر دنیا افتخارات بزرگی را برای هممون کسب کنند. بریم اپیزود 76 رو با هم بشنویم. فائزه قلبی سلام، و بعد از مدت ها کش و قوس که بین من و شما بوده شما رو ما نشوندیم جلو صندلی رادیو چهارنل و واقعا این افتخار رو نصیب من کردی. خیلی دوستم از این لفظ استفاده کنم که تو تاریخ سوارکار ایران رو یه فصل جدید درش شروع کردی به عنوان اولین زنی که تو تاریخ سوارکاری این مملکت تونست قهرمان کشور بزرگسالان رو از آن خودش کنه. واقعا ممنون از اینکه این وقت رو گذاشتی و افتخار دادی که با همه برنامه بسازی. اگه سلام علیکی داری که
بریم سراغ سلام خدمت شما و همه مخاطبین رادیو چهارنل. خواهش میکنم، من باعث افتخارم که تو این برنامه هستم در خدمت.
بزرگواری، مرسی. فائزه تو یک فرایندی رو عوض کردی، یعنی اومدی یک کاری کردی که هیچ کس در هیچ رویدادی حتی بهش فکرم نمیکرد. تو اومدی در سال 1403 قهرمان کشور شدی. ما قبل اینکه لابه مبحث قهرمان کشوری برسیم و راجع به اون مفصل صحبت کنیم، میخوام یک رزومه خیلی مختصر از شروع سالی که سواری کردی و اصلا وارد این حوزه شدی برامون بگی که بعد بریم بیشتر سوالام در مورد قهرمان کشوره.
درسته، من از سال 76 فکر میکنم حدوداً تو سن 10 سالگی بود سوارکاری شروع کردم. خیلی علاقه شدید من و ملیکا به حیوانات باعث شد که خیلی مامان بابا مشوقمون باشن ببرنمون برای سوارکاری و از سواری و اینها، و خب چون خیلی دوست داشتیم خب بابا خیلی حمایت کرد و کلن خانوادگی افتادیم تو این راه در واقع سوارکاری.
یعنی اول به عنوان یک شاگرد وارد یک بله. باجوه شدیم. اول مربی کی بود؟
من اولین بار آقای بودم به اسم آقای شاطری، ایشون تو نوروز آباد بودن.
خدا رحمتش کنه، سرهنگ شاطری.
بله، سرهنگ شاطری.
دایی نورمحمد حبیبیه، استاد نورمحمد حبیبی.
بله، در واقع ایشون نمیتونم بگم مربی من بودن، با ملیکا کار میکردن. من اون موقع میگم 10 سالگی شروع کردم، اون موقع 7 سالم بود. خب پونی نبود تو ایران، ایشون به پدر مادرم گفتن که زوده برای فائزه، برای جسه نمیشه اسب بزرگ سوار شد. من همیشه میرفتم کنار مانژ، هر روز که ملیکا میرفت تمرین منم وا میستادم نگاه میکردم، گاهی مثلا سوار میشدم با اسب قدم میرفتم.
جالب، نمیدونم اونجا مثلا شاطری کار کرد.
بله، بعد از اونجا رفتیم پیش آقای استاد علی رضایی.
به 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 به.
و من تو مانژ در واقع شیه مانژ بیزی داشتن که شاگرد مبتدی رو اونجا رو
میداختن.
بله، باشگاه افشین.
نمک آبرود فعلی.
بله، آذرفراز.
آذرفراز فعلی، ببخشید. بله.
خلاصه اونجا من یورتمه رو یاد گرفتم. اولین اسبی که سوار می‌شدم یه اسب نیله بود به اسم گزند. با اون اسب یورتمه رو یاد گرفتم و از اونجا ما رفتیم باشگاه کوهک.
پیش آرزوی پرید یا نه؟
نه نه، در حد یورتمه.
پس شانس بود آرزوی تو اون
در حد قدم یورتمه اونجا یاد گرفتم. و بعد پیش باشگاه کوهک پیش آقای محمد آقا بزرگی.
بله بله.
در واقع سواری حرفه ایمو ایشون بهم یاد دادن که دیگه مسابقه رو پرش و همه چه با ایشون من شروع کردم.
که بعد منجر شد به زدن باشگاه سوارکاری آزمون.
بله.
چه سالی؟
سال اگه اشتباه نکنم باید 78 یا 79 باشه.
78 بودش.
بله.
78 من
بله،
یادمه.
78.
کاملا که گفتم آقا باشگاهی در استادیوم آزادی فعال شده و حالا گوشش صدا کنه رضا علادادی اونجا شروع کرد، بعدم بابای خود بیامرز شما به اون سیستم اضافه شد و باشگاه سوارکاری آزمون یه اسب کلنگ هم داشتید نام آزمون.
بله، بله. اولین اسبی بود که ما خریدیم، یعنی اول اسبی که بابا برای من و ملکا خرید آزمون بود.
آره یادمه،
به همین خاطر هم اسم باشگاه رو
گذاشتید روش. آره چه جالبه. خب فاز تو تو تمام اون سالایی که تازه شروع کردی و بعد اومدی جلو هیچ وقت به این فکر این رویات این بود که قهرمان کشور بشی؟
100%
فکر می‌کردی بشی؟
بله.
میدونستی میشه، یعنی باورشو داشتی؟
باورشو داشتم.
چون خیلی ها میگن که خب اینو نمیتونیم کتمان کنیم که ما به هر حال ابزارالات خودشو میخواد این کار، ورزش انفرادی نیست به نظر من سوارکاری، ورزش تیمی که تو یک هم تیمی میخوای که بتونی باهاش تو اون میدونی که وارد میشی کارو در بیاری اصطلاحا. و توی به قول معروف اون لحظه هایی که مثلا سواری میکردی و بذار اینجوری بپرسم، همه فکر کنن که مثلا چون تو ساب باشگاه بودی تو و ملیکا، خب یادم اگه اشتباه کنم سال 99 هم ملیکا نایب قهرمان کشور شد.
بله.
درست تاریخش؟
بله درست. آره
یادمه که اونم واقعا یک تاریخ سازی بود، منتها من موقع فعالیت اینجوری نداشتم و اگه لازم باشه با ملیکا هم یه برنامه راجع به اون می‌سازیم. ولی میخوام ببینم این داشتن این امکانات، داشتن این که اون فضا بودی، کمکی کرد به اینکه تو قهرمان کشور بشی؟
من اینجا خیلی این بحث مفصله. مسلماً سوارکاری رشته‌ای که به قول شما هم تیمی میخواد و هیچ کسی نمیتونه بگه که من خودم شخصاً تونستم که قهرمان بشم. هیچ کس نمیتونه بگه. هر کسی که این راه رفته مسلماً اسبی داشته، مسلماً مربی کنارش بوده یا همکارانی که کنارش بودن، گروم خوب داشته، نلوند خوب داشته، دامپزشک خوب
کاملا
داشته. یعنی یک تیم کامل تو سوارکاری ما احتیاج داریم، یه سری افراد پشت صحنه که مسلماً این برای همه هست.
درسته.
و
وجود باشگاه آزمون تو این سیستم چقدر تاثیر داشته؟ اینکه شماها ساب باشگاه
وجود
بودید.
باشگاه آزمون برای خود من اگه شخصا بخوام بگم میتونم اینجوری بگم که وجود این باشگاه باعث شده خیلی جاها من جا نزنم.
آها.
یعنی خیلی جاها که ناامید بودم نمیشده، چون این باشگاه بوده و کاری بوده که پدرم برام کرد و مثلا ساپورت میکرد ما رو، خب من بر میگشتم
دوباره. بر
شاید اینجا جا داره که به خیلی از سوارکارا، حالا تو این مورد شاید واقعا زن و مرد نداشته باشه، خانم آقا نداشته باشه، سوارکاری خیلی صبر و حوصله میخواد.
بله.
خیلی، یعنی یه راه درازی میخواد، خیلی با ورزش‌های دیگه فرق میکنه. من شده تایمی که شاید 4 سال قبل قهرمان کشورم من 2-3 سال اصلا مسابقه نمیدادم و حتی دیگه به مسابقه دادم فکر نمیکردم. یعنی تو شرایطی بودم که با وجود اینکه خب باشگاه‌دار بودم ولی اسبی نداشتم که بخوام مسابقه بدم. شرایطی داشتم که اصلا و فکر میکردم دیگه هیچ وقت مسابقه نمیدم، یعنی انقدر ناامید بودم شاید. ولی خب همیشه چون اینو به عنوان حالا شاید شغل انتخاب کرده بودم، مربیگری میکردم، تو فضا بودم، این باعث شد که من تو فضا بمونم و این اتفاق برای من رقم بخوره.
و اینو قبول داره که شاید میشه گفت که خوششانسی که تو داشتی این که شماها به هر حال یک محیطی در اختیارتون بوده که این خونه رو برای تو فراهم کرد.
بله،
یه حاشیه امنیت رو داشتی.
100% همینطوره.
فاز تو تو این مسیر خب یه سری حمایت‌ها رو داشتی، مهمترینش چیا بوده فکر می‌کنی؟
خب اولین و مهمترین واقعا خانواده بود، یعنی پدرم، مادرم. خیلی پدر من خیلی حمایت کرد، خیلی تو این راه من رو حمایت کرد. و بعد تو مسیر قهرمانی مسلما تیمی که داشتم باش کار میکردم خیلی سهیم و شریک بودن و
کل سالهای کاری تو میگم، نه صرفا
قهرمانی. درسته. واقعا پدرم، یعنی خانواده و بیشتر از هر کسی پدرم.
من خیلی خب به هر حال ما تایم های نزدیک از سال 80 که من وارد باشگاه آزمون شدم، خب ما اونجا تقریبا شو هم جوون بودیم هم با هم بزرگ شدیم و خیلی وقت دیدم مثلا تو اسبایی که حالا داشتی اون
چیزی که باید میبود، یعنی چیزی که باید فائزه قرابی میداشت نبودم. مثلا دیدم بعضی وقتا زمینایی میخوری که من میشونم گفتم این دیگه فردا رفت خونه که دیگه بره، باز دوباره اینم فردا باشگاهی.
درسته.
این یعنی حمایت خانواده فارغ از این بود که حالا خوردی زمین آسیب دیدی، نمیدونم حالا خدایی که شکستگی بود یا هر چیزی بوده، باز تو رو پوشت کردن، هولت دادن به جلو.
واقعا همینطور بود، واقعا پدرم همین کارو میکرد. و بله خیلی وقتا من یعنی با وجود باشگاهدار بودم بی اسب بودم. خیلی شما آره اینو درست یادمه. میگین. و نقطه اوج من نقطه بود که بابام یه جا اومد دخالت کرد و اومد پشت من واستاد و کادری که من داشتم باشون کار میکردم ازشون خواست که فائزه باید اسب زیر پاش باشه. فائزه باید اینجا، من مثلا من دو تا اسب حالا مثلا بابا داشت، چرا این دو تا اسب فائزه سوار نمیشه؟ یعنی نقطه‌ای که من جامپ زدم و پیشرفت کردم شاید باز هم همون نقطه بود که شاید سالها بی اسب بودم ولی باز هم این اتفاق افتاد، بی اسب شدم. یعنی میخوام بگم این برای همه سوارکار هاست، بالا پایین زیاده.
دقیقاً
لزوما حالا یه باشگاه‌دار بودن صرف این نیست که من، چون اون داستان هم تیمیه که اون اسب است جدا از باشگاه‌دار بودنه.
آره ولی یه اپیدمی که تو مالکان باشگاه من دیدم شما اسبای خوبی تایم سوار نمیشن.
درسته.
دقت کردی اونایی که صاحب باشگاه اسبای که داشته باشن نیست، مثلا مالکایی که اونجا اسب دارن تو اون
معمولا اسبای بهتری دارن. همینطوره. آره. دقیقاً همینطوره.
جالبه. خب فاز تو خیلی وقتا من گفتم حالا تو همین سال قبلی هم که تو زمین خوردی اخراج شدی، مثلا من یادم یه اسب کرنگی داشتی، حالا من فکرم ارگانسی، حالا دیگه بعدن نمیم اسمشو بهم گفتی یادم رفتش، توی مسابقه ای بود که یادم خیلی بدجور این کپ کرد و تو اونجا من حالا چیز کردم، یه شیطنتی کردم به محمود بقیرم اسمشو گفتم مانه رو به مواد اولیه تبدیل کرد فائزه. ولی واقعا من فکرم که مثلا تو بیخیال این کار میشی.
درست.
و بازم موندی.
بله.
چرا؟ یعنی چی میشد که تو دوباره میخوردی زمین؟ حالا اصطلاحاً لهلورده میشدی دوباره فردا باشگاه، دوباره فردا باشگاه. چه چیزی درت صدات
میکرده؟ فقط یه دلیل نداره. خب یکی این که واقعاً خب خیلی دوست داشتم. یعنی این علاقه شاید میشه گفت بیشترین قسمت بود. 100% ناامیدی بود، 100% ترس بود، اون نگرانی از اون آسیبا، تمام اینها بود. نمیتونم بگم من اینا رو تجربه نکردم. بود، خیلی زیادم بود، خیلی زیادم تجربه کردم. ولی ته تهش میدونستم که در نهایت میتونم.
ببینم تو هدف گذاریات مثلا اون تایمی که شروع کردی و خودت شناختی رو اصلا فهمیدی چه توانمندی داری، مثلا فکر میکردی که مثلا چه سالی توی قهرمان کشور شی؟ حالا مثلا ما از 80 حساب کنیم که تو شاید مثلا دختر 14 ساله بودی، در حقیقت 14-15 ساله بودی، چه جوری فکر کردی که آقا مثلا من فلان سال قهرمان کشور شم تو 25 سالگی 30 سالگی؟
من صرفا شاید به خود قهرمان کشوری فکر نمیکردم. من همیشه شاید اون بالاترین حد رو میدیدم، شاید خودم میدیدم که دارم تو اون بالاترین حد رشته سوارکاری شرکت میکنم و قهرمان میشم. یعنی اون هدف گذاریم رو قهرمانی کشور نبود.
آن صرف قهرمانی کشور، صرف قهرمانی رویدادش نبود.
نه 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 این نبود. و میگم این بالا پایینا هیچ وقت باعث شد هیچ وقت به سالی فکر نکنم، چون
متوجهم
انقدر بالا پایین داشتم که شما هم اشاره کردیم بهش، هیچ وقت به هیچ سالی فکر نکردم.
باز تو صحبتات اشاره کردی که خیلی وقتا شده بوده که یعنی 2-3 سال قبل که قهرمان کشور بشی تو سال 403 به این فکر که ما بلش کن بی خیالش اصلا مسابقه نمیپریم حال نداریم، یعنی واقعا هم کم فروغ بودی من یادمه. چه چیزهایی تو رو این وسط هی نگهت میداشت؟ یعنی شاید بذار بهتر بپرسم، مهمترین عاملی که اون ترمز میشد چی بود اون وسط؟
درسته. ببینید تو کشور ما اون بالاتری حدی که ما در واقع داریم مسابقه شرکت میکنیم، حالا جام ها اینها 40-45، شما کم خانوم میبینید.
متاسفانه بله.
الان خب خوشبختانه نونهان و جوان جوانانمون هستن، مالکینمون هستن، ولی وقتی میاییم تو اون بالاترین حد 40-45، حالا یه قهرمانی کشور در سال 50 یا گاهی شده
4-5 نفری
سالهای. بله خیلی خیلی کمیم. این نیازمنده خب همون وسیله است که اسب 100% و هم ساپورت اطرافیان و خیلی چیزای دیگه که بخوام ریزشم باید ساعت‌ها راجبش حرف بزنم. برای من نشد، یعنی من خیلی تلاش کردم، خیلی تلاش کردم و نمیشد. یعنی من چند سال اومدم که وارد یعنی اینقدر برام مهم بود که قهرمان کشور رو بپرم، امتیاز بگیرم و و و و همه سال هر سال تلاش میکردم که بتونم از جور کنم، تمرین کنم، توی جامها باشم، امتیاز بگیرم، قهرمان کشور. نمیشد، برام نشده بود، حالا دلایل خیلی مختلف نبوده از و خیلی چیزهای دیگه، و رسیده بودم به، یعنی انقدر این تلاش زیاد بود و انقدر نشده بود، رسیدم به نقطه که باشه با رها کرد یه جایی. یه جایی وقتی یه چیزی دیگه خیلی داری تلاش میکنی و نمیشه، خب نمیشه دیگه، پس
رها شد. رها کردی، رها کردی و اومد.
رها کردم و اومد.
یعنی این چیزی که خیلی وقت مثلا ما تو این جملات انگیزشی تو اینستاگرام میبینیم، آقا میگه رها کن،
ولی این واقعیته. برای خود من این اتفاق افتاد. یعنی اون وقتی که فکر نمیکردم اومد، اون وقتی که خیلی براش تلاش میکردم نشد.
جالبیه. خیلی وقت ما اینو شنیدم، مثلا میان توی ویدیوی من دیدم یه معلمی بود، وقتی که حالا شماها آشوب دیدید، مشکل دارید، این لیوانی که دستتون هی داره میلرزه، لیوانو بذارید زمین و تو اونجا گذاشتی زمین.
گذاشتم زمین،
رها کردی و اصلا بهش فکر نکردی، این که قابلش کن بیخیال.
واقعا همینطور بود، یعنی واقعا همینطور بود.
خیلی جالبه، چه تعبیر قشنگی، فکر نمی‌کنم اینجا به کار بره. خیلی حالا جالب، ما اینجا شاید برای بیننده ها و شنونده ها چون اونایی که حالا تصویری این ویدیو رو می‌بینن، اصلا قهرمان کشور این پشت وایسه، فایزه با کایرا که این پشت الان ما گذاشتیمش توی کادرمون داره اونجا میخوره پشتش، واسه یعنی همه کار کردیم که با کایرا تصویر داشته باشیم، نمیدونیم اینجا بشونیمش، گفتم اینم بدونن که ما قهرمانو گذاشتیم اون پشت. خب فایزه، ما بعد اولش بالاخره یه جزئیاتی از تو میپرسیدیم که حالا شاید خیلی ها براشون جالب بوده که مطمئنن هم هستش، چه برای خودم حتی، میخوایم وارد رویداد قهرمان کشور 403 بشیم. شما امتیاز گرفتی و جز 50 نفر لیست وارد رویداد شدی. تو اون لحظه ای که حالا به هر حال تو تصمیم گرفتی اون فراینده و یعنی اردویی که برای خودت و کایرا در نظر گرفتی به عنوان اسبت، تو محاسبات ذهنیت اصلا بود که بیای تو ستا وایسی؟ یعنی خیز و واسه اون ورداشته بودی؟
بله.
اونجا بهش فکر کردی؟
بله اونجا بهش فکر کردم.
چه جوری شد؟ توضیح بده برام.
اتفاقی که افتاد این بود که تو مسابقات قبل از قهرمانی، آمادگی مسابقات قبل قهرمانی، اتفاقا سالی بود که من خیلی بالا پایین داشتم، خیلی سال سخت بود، بابا مریض بود، بیمارستان بود،
خدا رحمتش کنه.
شاید مثلا من به خاطر بیماری بابا کم تمرین میمدم، اینایی که دارم میگم مال 3 ماه قبل قهرمانی. رسیدیم به نزدیکای قهرمانی، خب 2 ماه مونده، 3 ماه مونده، طبق همیشه مثل همیشه، خب من برام قهرمانی مهمه و این بار اسب دارم، سالای پیش اسب نداشتم، اسبی دارم که میتونم حرفی برای گفتن داشته باشم و اینو میدونستم،
مدعی بودی،
یعنی به اسبم ایمان داشتم. و مسابقاتی که من با کایرا قبل قهرمانی دادم من رو به این باور رسوند که من میتونم رو سکو واستم.
چه روی دادایی قبل قهرمانی این هینت ذهنی، این تلنگر ذهنی به تو داد که آقا من میتونم تو قهرمانی تو ستا بایستم؟
قهرمان استان تهران پریدم.
چرا کردی اونجا؟
یک راند رو بی خطا رفتم، یک راند و 4 خطا. بعد قبل از قهرمانی استان تهران اگه اشتباه نکنم جام صدران پیشرو بود پریدم، و آخرین مسابقه،
بله
بله بله، آخرین مسابقه که پریدم قبل قهرمانی مسابقه در واقع 145 بود، جام بود ولی بعد قهرمانی استان بود، 7th شدم و یه خطای زمانی آوردم، باراج نرفتم، کلا 7 نفر به خطا رفته بودیم. و تو این مسابقات واقعا به این باور رسیدم که میتونم، یعنی این مسابقات اون هماهنگی که با کایرا داشتم و حسی که از کایرا میگرفتم، به این باور رسیدم که من امسال فقط خود، یعنی میدونستم اسب هست، اون همتیمیه هست، حالا من باید همتیمیه خوبه براش باشم، اگه باشم میشه.
به اولی هم فکر کردی؟
به اولی فکر نمیکردم، ولی مطمئن بودم که حالا شاید 1-3 نه، ولی 1-5 قهرمانی هستم، مطمئن
بودم. چه جالبه، چون خیلی مثلا وارد قهرمانی که میشن حالا هی روز به روز هی محاسبه میکنن و میگن خب مثلا ما حالا روز اول پریدیم، میفهمن که تو 23 روز فینال میرسن، روز آخر روز دوم میپرن، خب یه عده میریزن اسباشون، حالا به هر حال یه مشکلاتی پیدا میکنه و اینا. تو از ورود به قهرمانی توی 5 خودتو میدیدی؟
به اسمم خیلی باور داشتم.
چند درصد فکر میکنی قهرمان کشور بشی؟
قهرمان کشوری رو بهش خیلی فکر نمیکردم، ولی باور داشتم به 1-5. خیلی فوکوسم رو اون قهرمانی نبود.
من یکی خوششانسه زندگیم شاید اینو بگم که من اون رویداد رو تونستم به عنوان گزارشگر پخش زنده بشینم و از راند اول، حتی مسیر پارکور هنوز تو ذهنمه که تو از در اومدی تو شروع کردی راندا رفتن، من دیدم که این فائزه با اون فائزه‌ای که ما می‌دیدیم خیلی فرق. یعنی یادم یه پیچ دیواری بود که از پشت مانعی می‌رفتن، تو اون جلو پیچیدی رفتی و مسیر رو خیلی کوتاه کردی. اگه یادم باشه فکر کنم توی 5 تا 6 تا اول بودی زمانی.
نه روز اول زمانی فکر می‌کنم
10 تا بودی یادمه،
شاید یادم نمیاد دقیق، ولی نزدیک 10 بودم، حالا یا 9 بودم یا 11 بودم.
آره میام، چون خیلی زمان خوب بود. پس اونجا فکر میکردی که تو 5 تا وایسی؟
بله
همه جوانه و پتانسیل و مهمترین قسمتی که از بعد از راند اول فهمیدی که واسه راند دوم چه برنامه بذاری و راند سوم و چهارم، کدوم قسمتاشو تو بیشتر بولد میدین؟ یعنی روی چه آیتمی بیشتر تمرکز کردی که آقا من باید این روند رو برم اگه بخوام به اون 5 تا برسم؟ چون این سوالا ممکن، این صحبت ممکن تکنیکال هم باشه، ولی من میدونم که تو واسه خیلی از دخترها تو کل ایران که با اسب و سوارکاری سر کار دارن یک منبع الهام بودی واسه شون که آقا اینجوری نیستش که حالا اگه تو دختری عقب وای میسی، که حالا به اونجا میرسیم بعدن، ولی میخوام تیکه تیکه این پلنه رو بگی که مثلا راند اول پریدم و اینجوری حالا بعد داستانش.
بله واقعیت اینه که اگه بخوام واقعا در مورد قهرمانی 1403 صحبت کنم، اتفاقی که برای خودم افتاد این بود که ما تو کلاس مربیگری یه داستانی داریم، میایم یه نموداری رو نشون میدیم به مربی‌ها تو کلاس ها، یعنی آموزش میدن که آمادگی روانی خیلی مهمتر از آمادگی جسمانیه. و این یه واقعیتیه که واقعا تو ورزش برای هر ورزشکاری هست، یعنی اون باور رو اگه داشته باشی، و من خیلی باور داشتم که اگه تمرکزم رو بذارم میتونم راند به راند بی خطا برم. و من قهرمانی که شاید یه رویدادی که واقعا راند به راند بی خطا بری تو سکو یک تاسه هستی، یعنی واقعا همینطوره. و من به این خیلی باور داشتم و خیلی تمرکز میکردم به اینکه صد خودم رو بذارم راند به راند، هر کاری که نیازه به عنوان یک سوارکار، به عنوان یک همتیمی خوب با کایی رو انجام بدم، انجام بدم که اون بی خطای راند به راند رو بگیرم.
جالبه. آخه تو صحبت هم گفتی که حالا به خاطر درگیریایی که بوده، به خاطر مریضی مرحوم پدرت، همون به قول معروف شاید اون عدم تمرکز خودش، به هر حال درگیری کمی هم نبود،
خودش یه انگیزه بود، برای من خیلی انگیزه بود.
جالب بود، واسه اون خوشحالیه رو هدیه کنی.
دقیقاً همینطور بود، یه انگیزه خیلی بزرگ بود برای من.
جالبه، یعنی تو به قول اون خانومی که الان اسمش رو رفته، درد بزرگو کردی کار بزرگ. حالا اگه تا آخر مصاحبه یادم بیاد میگم، مال یه خانومیه که توی حوزه قسمت سرطان اگه شما نکنم کار کرده، حالا اگه بچه‌ها یادشون بعداً کامنت کنن، ولی من یادم اومد گفت درد بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ. یعنی تو اون دل مشغولیه رو آوردی به این ترتیب که آقا من قهرمان شم اینو هدیه کنم و اون
رو بگیرم. همینطوره، واقعا همینطوره. یکی از بزرگترین تصویرسازی‌هایی که من حالا میگم به قهرمانی فکر نمی‌کردم، وارد رویداد که شدیم، شاید راند 1 و 2 که گذشت، راند 3 که گذشت، دیگه به قهرمانی فکر میکردم، یعنی به اون سکوی اولی. و بزرگترین تصویر سازی این بود که دارم این خبر به پدرم میدم.
آره من یادم بابا نبود تو احتجاج
جنازه. نبود.
ببخش اگه خود احساسات تو برانگیختم، عذرخواهی میکنم، چون حیف واقعا این حرفا برای خودم شخصا خیلی جذابه. خیلی جالب. حالا ما نشد که ما پای صحنه رو دور ببینیم، یعنی بچرخونیم. الان علیرضا رضوی لطف کرده و منو کمک می‌کنه توی به قول معروف ضبط این برنامه، و ما وقتی اینجا دوربین الان قطع کنیم یا کات بدیم، علیرضا خاطری گفت که دلم میخواد که میکروفونمو علیرضا بیا دقیقه اینجا، اصلا هیچ ایرادی نداره، بیا اینجا بعد جلو دوربین بگو. ها خیلی خاطری بود و دوستم خاطری که علیرضا گفت تو بگی فائز.
همونطور که گفتم وارد رویداد قهرمانی که شدم، خب خیلی این امید که نه، یعنی میدونستم که جایزه میشم، میدونستم که رو سکو هستم. خب راند به راند بابا پیگیری میکرد، از خونه آنلاین نگاه میکرد، منتها شرایطی نداشت که بتونه بیاد تو مسابقه. زنگ زدم بهش گفتم، سلامانم
تعمل کرده پا اونجا.
زنگ زدم بهش گفتم که بابا، فکر کنم بعد از روز اول بود، گفتم که چهارشنبه رو نیا ولی جمعه رو بیا و باش و من رو سکو میرم و دوست دارم جایزه منو تو بدی. و این در واقع میگم خیلی هم دوست داشتم بیاد، ولی فکر میکنم خب بابا خودش دوست نداشت با اون حالش اونجا حضور داشته باشه. ولی راند به راند داشت آنلاین نگاه میکرد و
و اونجا اون الهام رو گرفتی بعد از آن اول که آقا تو چهارشنبه نه یا جمعه بیا با هم بریم رو سکو.
بله.
یادم من خب تمام روی داده من تو رادیو چنل بردم جلو و اصلا چیزش هستش، هایلایتش هم هستش، تمام قسمتاش مادر بودن تو احداث جوانی.
بله. زیادم
ولی جای بابا خیلی بله. خالی بود، خدا رحمتش کنه، حالا به اونجا میرسیم. خب باز تو یه خود فضای احساسی بشم کنیم. تو بعد از این قهرمان کشور شدی، خیلی ها خوشحال شدن و من خودم به شخص جزو آدمایی بودم که واقعا تا دلم لذت بردم. اگرم حالا دقت که تو گزارشه میگم، میگم خدا کنه که ما امسال دخترامون بیشتر شن و این میدونه واسه دخترا بیشتر باشه، چون به هر حال ما میدونیم که یه جایی ورزش مردونه شده تو ایران متأسفانه، مثلا تو لول‌های بالا. حالا خداشکر تو 4-5 سال اخیر خیلی بهتر شدیم، رفتیم جلوتر. خیلی حجمه‌هایی بود که آقا این یک اتفاقی بود که آقا حالا شانسی بوده، حالا یه چیزی شده. حتی مثلا یه سری حرفای دیگه می‌زنن که اصلا دلم نمیخواد اینجا حتی عنوانش کنم. زن بودن تو قدرت تو بود یا ضعف تو بود؟
100% قدرتم.
هیچ وقت احساس نکردی که آقا من یه دخترم ولشون؟
نه هیچ وقت این احساس رو نکردم و خیلی خوبه که این بحث رو، مرسی که این بحث رو مطرح کردی.
اصلا تمام برنامه هم واسه این برنامه
هم، چون واقعیت اینه که خیلی روم فشار بوده جاهای مختلف، خیلی اذیت شدم، خیلی حرفایی که شما میگی رو من هم شنیدم.
آره.
و اینها خب خیلی آزاردهنده است. متاسفانه دخترای ما حالا تو هر رشته یا هر فعالیتی، هر زمینه که کار میکنن، همیشه زیر این ذره بین هستن.
متاسفانه
به عنوان یک خانوم، به عنوان یک دختر جور دیگه قضاوت میشن و زیر ذره بینی هستن که حالا بالا پایینا تو هر زمینه که هر کسی داره فعالیت میکنه هست، ولی اگه دختری جور دیگه قضاوت میشه.
متاسفانه.
و اینجا جا داره که واقعا به دخترمون بگم که واقعا گوشاتون رو ببندین و ادامه بدین.
کاری با رو دوربین خودت بگی.
واقعا گوشاتون رو ببندین، گوش نکنید به قضاوتایی که میشید، به حرفایی که میشید. من شاگرد زیاد داشتم، شاگردای دختری داشتم که تواناییاشون رو میدونستم که چقدر بالاست، ولی این بچه‌ها وقتی میمدن روز مسابقه، تو مسابقه قرار میگرفتن، من خودم تجربه کردم این چشمایی که رو خانم‌ها هست که تو الان چیکار می‌کنی به عنوان یک دختر، و اون استرس و استرابی که هست و هیچ وقت یک پسر تو این جامعه درک نمی کنه. و اینا رو کامل فقط به توانای خودتون فکر کنید، به توانای خودتون تکیه کنید و جلو برید. مطمئن باشید که شما بهترین هستین.
دمت گرم. فاز تو یادمه که یک سال قهرمان کشور جوانان رو گرفتی با آرشا غفاری قبل از قهرمانی خودت.
درست.
اون قهرمانی که تو با آرشا به عنوان مربی در جایگاه مربی قهرمان کشوری گرفتی، اونجا هم اینو حس کردی که آقا این زن بودن من انگار به مزاق خیلی خوش نمیاد؟ خیلی دارم سعی میکنم کلمات
100%. نه، من دوست دارم یکم راجع به این موضوع اتفاقا صحبت کنم. من فقط اول
بون کامل در اختیارته.
اول فقط اینو بگم که من اگه این صحبت ها رو میکنم فقط به خاطر دخترها و خانم هایی که دارن این مصور نگاه میکنن و بدونن که چه اتفاقاتی افتاده. حتی برای منی که خیلی ها میگن حالا امکانات داشته باش کدار بوده و و و، صرفا بدونن و ناامید نشن و ادامه بدن. وگرنه نه به خاطر اینکه مثلا بگم حالا من بخوام چیزی رو در ارتباط با خودم بگم، وگرنه هیچ وقت من خیلی دوست دارم همیشه سکوت کنم. فکر میکنم نتایج همیشه همه چیو نشون خواهد داد.
نمیومدی تو مصاحبه
هرچی. آره، خیلی اهل حرف زدن و اینجور چیزا در مورد این مسائل نیستم، ولی الان اگه یه ذره دوست دارم راجبش حرف بزنم، برای خانمای دیگه حرف میزنم. من خب آرشا که قهرمان کشور شد، خب خود خانواده غفاری که خیلی به من لطف دارن و واقعا همیشه حمایت کردن، ولی واقعا من اینو حس کردم از اطرافیان که چقدر ناراحت بودن از این موضوع و چقدر میخواستن این قهرمانی نسبت بدن به مسائل دیگه. یعنی هیچ جوره به هر ببینید، مطمئنن قهرمانی آرشا خب خود آرشا بوده، خانوادهش بودن، همتیمی اسبش بوده و و و، ولی بالاخره یه سهمی یه نقشی هم مربی اونجا داره.
خیلی تاثیر
در حد همون سهم مربی، نقش مربی واقعا خیلی سخت بود قبول کردن برای جامعه ما. خیلی خیلی سخت بود. من روز قهرمانی کشور بزرگانی رو، مربیای بزرگی رو دیدم اونجا، آدمایی که بسیار آدمای افتاده، آدمایی که خودم خیلی دوستشون دارم، برام قابل احترامن، ولی نیومدن به من تبریک بگن. به من تبریک نگفتم. من واسطه بودم کنار آقای اسخر نوروززاده، جا داره اینجا اسمشون رو بیارم. خیلی اما اسخر همیشه کمک بودن، حامی بودن، کمک میکردن. من واسطه بودم، اومدن رد شدن. خب مطمئنن ایشون هم نقش داشتن، ما داشتیم با هم کار میکردیم، هم تیمی بودیم، ایشون هم نقش بزرگی داشتن، ولی خیلی راحت میگفتن اما اسخر دمت گرم، مبارک باشه، و یه نگاه به من میکردن، روشون رو میکردن، میرفتن اونور. و این اونجاست که یعنی تو یه خانومی و تو کاری نکردی. من اگه اینو دارم امروز میگم، هیچ وقت هیچ جا نگفتم، اولین بار دارم جلو این دوربین میگم. شاید حتی به نزدیکان خودم هم تا حالا نگفته بودم. اصلا به نزدیکترین کس هم شاید نگفته بودم. فقط به خاطر اینکه چرا جامعه ما نمیخواد، چرا انقدر سخته پذیرش اینکه یه خانوم در جایگاه یه مربی موفقه، یک خانوم در جایگاه یک سوارکار موفقه. چرا وقتی که نوبت یک خانوم میشه دنبال عوامل اطرافشیم، چه عاملی اینه اونه اونه، این خودش نیست؟ چرا؟ خب رشته سوارکاری رشته ای که هزار تا عامل باعث میشن. یعنی من منکر این نیستم، 100% تو موفقیت های منم خیلی عوامل بوده، ولی چرا وقتی این واسه آقا میفته، این اتفاق واسه این آقا میفته، اون عوامل اونقدر بولد نیستن، فقط اون آقا اونقدر بولده؟ ولی برعکسش وقتی اینجاست که میشه تفاوت خانم و آقا. برعکسش وقتی واسه خانومون اتفاق میفته، حالا چه به عنوان مربی چه به عنوان سوارکار، عوامل خیلی بولد میشن. چرا؟ چون ذهن ماها پذیرای این نیست که این خانم خودش هم میتونه در حد همون سهمی که اون سوارکار داره، اون خانوم داره، در حد همون سهمم نمیخوان بپذیرن، نمیخوان قبول کنن.
نگاه فرهنگیه و به عنوان یک خانوم و به عنوان یک کسی که تو کار خود میشه الان به عنوان یه آدم استاد و خبره صداد کردن، نظر من، حالا من خودم بیخود با کلمه استاد شخصا مشکل دارم، اینو خیلی که من با من رفیقم میدونم، ولی به هر حال تو کار استادانه ای کردی، چه تو سواری خودت چه توی شاگرد کار کردنت، من دیدم از نزدیک. بخوای یک توصیه ای بکنی به جامعه سوارکاری که بابا این نگاه جنسیتی رو برداریم، اگر یک دختر تو هر ورزشی، تو هر ورزشی که حالا به هر حال توی مملکت هست، همه جای دنیا، من حتی با دوستای اروپایی هم صحبت میکنم، اونها از این قضیه نالانن یه جاهایی، بخوای یک توصیه بکنی که آقا چجوری اینو میگی که آقا این نگاه جنسیتی رو برداریم و نگاه نکنیم که اگه یه دختر حالا قهرمان کشور شده یا یه زن مربی یک بچه یه که مربی یک پسر که قهرمان کشور شده، ما چجوری اینو نباید ببینیم؟ ما با ادبیات خودت بگی.
والا نمیدونم واقعا چه توصیه باید کرد. یعنی این مسئله انقدر ریشه در فرهنگ ما داره، انقدر ریشه در فرهنگ ما داره. اون افرادی که در واقع ذهنشون پذیرای این نیست، با هیچ توصیه من هم پذیرا نخواهد بود. من فکر میکنم شاید قشنگترین چیز، شاید همین الان این به ذهنم رسید، این که فکر میکنه دختر خودتونم ناتوانه یا اون توانایی داره، فکر میکنین خواهر خودتونم ناتوانه یا اون توانایی داره. اگه پدری دختر خودش اونقدر توانا میدونه، پس اینو برای همه خانم ها بدونه.
بحبه.
اگه پسری خواهر خودش اونقدر توانا میدونه، پس اینو برای همه خانم ها بدونه.
عجب جمله، دمت گرم، خیلی جالب بود، یاد گرفتم، واقعا یاد گرفتم. ما تو صحبتمون از اسخر نوروززاده که جا داره واقعا ازش به عنوان یک رفیق یاد کنم خیلی صحبت کردیم، و یک نکته جالبی که هستش، ما تو این چند سالی هیچ وقت درکش نکردیم، ماها بچه‌هامون اکثرا جزیره‌ای و تنها دارن کار میکنن. تو جزء کسایی بودی که همیشه، حالا وقتی که باهات هم باشگاهی شدم، من افتخار داشتم کنارت کار کنم، اون هم باشگاهی، نگاه میکنم که خیلی روی ستاپ کردن تیمت خیلی دقت میکنی و این تیمه که قهرمان کشوری رو برای تو برمن آورد، دوست داری جلوی از هر کدومشون که اسم ببری، حالا علیزاده که من گفتم و کسای دیگه هستن که تو نیاز داری که ازشون اسم ببری، الان من خوشحال میشم اسمشون رو بشنوم.
بله حتما حتما. خب تو صحبتام تکراریه یه ذره حرفام، ولی باز هم آره، ولی باز هم میگم مسلما ورزش سوارکاری حتی تو اون حالت انفرادیش یه تیم قوی پشتت میخواد و از در واقع گروم اسبت گرفته تا نلبنده تا دامپزشک تا رایدرت تا حالا هر کسی که به عنوان مربی یا مشاور کنارت، همه اینها نقش خیلی 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 مهمی رو ایفا میکنن. این اتفاق برای من هم افتاد واقعا تو اون سال. خب تیمم به من باور داشت، شاید بقیه به من باور نداشتن، این خیلی مهمه،
جمله جالبیه،
این خیلی نکته مهمیه. من تیمم عمیقا به من باور داشت. یکی از افرادی که خیلی برای من اصلا یک، من نمیدونم دژاوو به فارسی چی میشه، ولی خیلی اتفاق خیلی جالبی که افتاد، من دوست دارم اینو بگم، من اینو جای نگفتم، مالک اسبم، مالک اسب کایرا، اسپانسرم آقای آرمان دوستی، ایشون شاید بیشتر از همه و جلوتر از همه این باور رو داشت. یک سال شاید میتونم بگم 13-14 ماه قبل از اینکه من اصلا کایرا رو بخرم و بخوام وارد این مسابقات بشم، یک سال قبل از قهرمانی، 13-14 ماه قبل از قهرمانی، ایشون مستقیما همین رو ازم خواستن و هیچ وقت من این جمله یادم نمیره، از من خواهش کرد که برم اروپا اسبی تهیه کنم و جمله دقیقا این بود که تو نمیتونی یه اسبی بگیری بیاری ایران که قهرمان کشور شی. و این باور خیلی زیبا بود. من اون موقع درست مسابقه شرکت میکردم، سوار خوبی بودم، و ولی این باور که خب این خیلی باور قشنگیه، این خیلی باور قشنگه. و بعد این باور رو بقیه اعضای تیمم داشتن، عمو اسخر داشت، علی رضا داشت،
علی رضا رضوی،
آقای بهرام باستان، خیلی بحرام. زیاد همیشه داخل. همیشه تو تمام مسابقات، یعنی بهرام یکی از کسایی که بیشتر انگیزه رو به من میده، یعنی اینقدر مهمه کسایی که تو تیم کنارت هستن. و مطمئنن آقای محمد امامی، تمام از من میگم الان آدم خیلی وقتا خیلی ها رو از یاد میبره که اسمشون رو بیاره. سبقت بود اسمش،
سبقت. اون موقع
سبقت بود.
ملیکا
خیلی خواهر، ملیکا خیلی حمایت میکنه، ملیکا
مادری میکنه،
دل سوزانه یعنی اصلا یه جوری ساپورت و حمایت میکنه، یک خیلی احساس خوبی میده. یعنی اون لحظه ای که حالت بده اگه بریم پیش ملیکا اصلا با حال خوب برمیگردی،
جاش خالی اینجا.
آره
واجب شده برنامه ملیکا بسازیم،
واقعا همینطوره. واقعا
باز کسی هست که از قلم انداخته باشی؟
خب مسلما بعد راجع به خانواده‌ام حرف زده بودم، یعنی مادرم، پدرم، برادرم.
نه این خیلی تیمه که
آره توی تیم نمیدونم علیرضا کمک کن. من چون ببینید خب مثلا من با دامپزشک‌های مختلف کار میکنم، مسلما همه در واقع محبت دارن، لطف دارن، نلوند اسفم
و بسیارم تو زنده نمیاد.
یکی از کسایی که به من گلایه کرد، من دونه دونه بعد قهرمانی استوری و پست گذاشتم، از تمام افراد دونه دونه تشکر کردم، هنوز هم توی پیجم هست از شما، ولی شخصی
دارم.
تشکر کردم. ولی واقعا من اینو بذار بگم، اون خاطرمونو که فکر میکنم بعد راند 3 و 4 بود، بعد راند 2 و 3 بود، یعنی راند 4 و 5 مونده بود، بعد روز دوم قهرمانی 3 راند پریده بودم و من اومدم به شما گفتم، گفتم واقعا اینقدر قشنگ گزارش کردی و اینقدر نه واقعا دارم میگم واقعا ممنون و من واقعا روحیه گرفتم از گزارش شما. یعنی وقتی فیلمامو نگاه میکردم با گزارش شما حالم خوب میشه، روحیه میگرفتم، اعتماد به نفس میگرفتم، یعنی واقعا نقش داشت. ولی یکی از کسایی که به من گلایه کرد کسی بود که در واقع راننده اسب‌کش کایرا بود.
آخه
گفت از همه تشکر کردی آقای امین خلیلی، جا داره اینجا اسمشو بیارم، جز من، من همیشه خب من جزء تیم شما هم، همیشه اسبا رو سلامت میبرم میارم. خب واقعا یکی از چیزایی که خیلی مهمه از چجوری مسابقه میرسه، استرس کشیده تو راه یا نکشیده،
جزء بچه‌ای با
واقعا تجربه، جزء افراد تیم حساب میشه کسی که در واقع از کش رو در واقع هدایت میکنه.
دمت گرم که یادت بود.
بله چون ایشون، من همونجا خیلی ازشون تشکر کردم، گفتم ببخشید اگه تو این، یعنی تو اون لحظه جا افتاده بود.
تو صحبتامون گفتی که میخوای اسم یکی دیگه بچه تیم تو بیاری، اونم بهم بگو.
بله نلبندم، یعنی گفتم نلبند ولی اسمشو نیوردم، آقای پویان دمهری که
بچه خب باسا واقعاً
بله همیشه ایشون هم ساپورت میکنن و
بسیار بچه دوست داشتنی. بله. همیشه برنامه هم ساختم رو بده چمن. جالبه فاز، چقدر اون سال قرار میشد جایزه نقدی گرفتی؟
جایزه نقدی رو اسپانسر مسابقه 5 میلیون داد.
5 میلیون اصلا نباشه. حتی خب دیگه اسپانسران دیگه بنده خدا کارش هم نمیشه که، واقعا بعد حالا بعدم بشین به عنوان یک سوارکاری که تجربه چندین سال مسابقه سواری، یعنی مسابقه پیاده داریم، در مورد اصلا این جایزه و اقتصاد هست، باید با هم یه برنامه‌ای بسازیم. حالا شل تو برنامه بعدی. خب فازه بریم یه خود سوالت احساسی تری بکنیم. توی این 5 راندی که پریدی شد مثلا یه جا، به هر حال ما سوارکاریم، یه جایی به قول معروف دیگه نمیبینیم، یه واقعا شاید مثلا بعضی از آقای ندیدنه چون اونایی که سوار کردن قطعا میدونن، مثلا شد یه جایی میگه وای دیگه تموم شد این، الان اینو ملخ شدیم، آ اینجوری شد اونجوری شد.
نه اینجوری نبود که بگم دیگه حالا ملخ شدم و اینا، ولی خب راند آخر یه اتفاق با مزه که افتاد. حالا این برای سوارکارا خیلی جالبه. من یه مسئله که خب با اسبم دارم این بود که پیچا باید خیلی اسبمو ساپورت کنم. تو پیچا اسب من یه ذره گیر میکنه. من تو 4 راند خیلی حواسم بود به این موضوع و کایرا ران به ران بهتر میشد. یعنی ران به ران میگفتم اه چه خوبه دیگه، اونقدر من چقدر راحت دارم سواری میکنم و اینها. راند پنجمم داشتم گرمش میکردم همینطور بود. یعنی خب اینو تو مانش تمرین همیشه من نشون میده، خیلی نرم و راحت تو پیچا میمد جلو، منم دیگه یعنی ذهنمو از روی موضوع برداشتم. راند پنجم وارد شدم، خب به من نفر آخر بود، میدونستم خب خیلی هم من اصولا خیلی آدم کمالگرایی هستم، خیلی دوست داشتم که واقعا بی خطا برم 5 راندو. خب 4 راند بی خطا رفته بودم و واقعا خیلی الان برام مهم بود که این راندم بی خطا درام. یعنی اصلا نمیدونستم، هم از بچه‌هام نپرسیدم که نتیجه بقیه چی شده، من الان 1 تیر بزنم قهرمانم، 2 تیر بزنم قهرمانم، نپرسیده بود. اصلا تمام فوکوسم فقط رو سوار خودم بود، من باید بی خطا برم تمام. اصلا مهم نیست که من الان مثلا چند، چون این خیلی مهم بود. فکر می‌کنم اگه روی این فوکوس می‌کردم که اگه من الان 1 تیر بزنم یا جادار 2 تیر بزنم، فوکوسم گذاشته بودم رو بی خطایی. اتفاقی که افتاد، اومدم مانه 1 رو پریدم، پیچیدم سمت تریبل 2 و اون اتفاق پیچه افتاد برام. ها. افتاد و دور شد نقطه، یعنی تو پیچ کایرا با من همراهی نکرد، نقطه دور شد و من تریبل رو انداختم.
بله یادم تریبل انداختم
و خب من اصلا نمیدونستم الان با 4 خطا، فکر میکردم خب هنوز قهرمانی رو دارم، ولی پشتش اتفاق دیگه ای افتاد. اتفاق دیگه ای افتاد این بود که کایرا از زدن اون تریپ خیلی ناراحت شده بود و دیگه جلو نمیرفت و رو مانه ها هم جلو نمیرفت، یعنی نه تو چارنل جلو میرفت نه تو مانه ها. خیلی ها بعد ها و حتی سال 1404 که من قهرمانی پریدم، اومدن من گفتن که تو امسال بهتر از پارسال راند آخر سواری کردی. واقعتش اینه که من خودم تو اون راند آخر خیلی به خودم افتخار میکنم. شاید خیلی هنوز فیلم هم ببینم بگم نه مثلا سواری خوبی نبود، ولی هیچ کی نمیدونه تو اون لحظه من با اسبم داشتم چه چالنجی رو میگذروندم. دیگه جلو نمیرفت کایرا و واقعا فقط صاف به سمت آسمون میپرید.
آره یادم، من دقیقاً یه
چون اون تریبلو انداخته بود، این براش خیلی مهم شده بود که، و خب یه راند 150 مانه های گنده اکسرای عریض جلوته و من باید هم خودم رو کنترل میکردم، هم به این فکر کنم که خطای زمان نیارم، همین که کایرا اسبه که اگه زیاد بازش کنی زیاد برونیش احتمال تیر آوردن پایین بیشتر میشه، اصولا باید یه کوچولو جمع و جور نگرش داری. خب اینا چیزایی بود که من میدونستم. دلیل اینکه میگم به خودم افتخار میکنم، تو اون فشار وضعی بود که من مانه 2 رو الان انداختم. خب دیگه تو ذهن خودم بود که دیگه جای خطا ندارم، دیگه نباید مانه رو بندازم تا قهرمانی بگیرم. از طرفی توی چالنجی با اسبم روبرو شدم که حالا چون این مانه رو انداخته جلو نمیره و من میدونم اگه من الان پای زیاد از حد بدم شاید بدتر عمل کنه.
جالبه. همه اینا وسط پارکور
و من به همه اینا فکر میکردم. یعنی یه مانعی هست، یه حالا با هم صحبت کردیم پای صحنه. آره یه میمدی 1 2 3 یه آره میپیچیدی به سمت چپ، یه رول بکی بود، یه اکسری بود به کامبینیشن قبل لاین آخر. و اون اکسه رو من دیده بودم امانش تمرین، خیلی خطا گرفتن میشه. یعنی فکر میکنم حالا نمیدونم چند نفری، یه شاید 60-70% اون اکسه رو زدن. من خیلی نگاه کردم به اون اکسه و میدونستم که من اگه این اکسه رو خیلی روون سوار بشم اسبم میندازم. اسبم میشناختم
پشت پیچ،
من اسبم میشناختم، میدونستم من باید این اسب بذاره بیارم بالا و نگه دارم، وگرنه اون اکسه تله پارکور بود. و من چون شناخت رو اسبم داشتم، میدیدم تمام سوارکاری که روون وارد اون اکسر شدن تیر جلو رو زدن. چاره نداشتم، چاره نداشتم. من دیگه جای خطا نداشتم و من نگر داشتم اسبم و خب پامم گذاشتم، اسب رفت بالا، تعادلم هم یه ذره
به هم ریخت
اونجا، ولی باز خودم رو جمع جور کردم، جلوم کامبینیشن بود، رد کردم و دیگه لاین آخر رو
من پیچیدی سمت اکسر پشت
ولی
پیچ.
برای خودم جالب بود، حالا چون پرسیدی، چون خیلی ها همیشه اومدن مثلا گفته اینا، من فقط تشکر کردم گفتم مرسی ممنون لطف دارید اینا، ولی واقعا راند آخر این بود برای من. یعنی من باز از راند آخر خودم راضیم.
جالبه.
یعنی فکر میکنم خوب در آوردم اسبمو با وجود اینکه دوتا تیر زدم، ولی باز خوب بود.
چیز جالب بگم، واسه همون مونه که میگی من پشت پیچ داشتی میومدی، وحید برقعی گوشه صدا کنه بغل من نشسته بود توی پخش زنده، پیچیدی من هر جو نگاه کردم، خب من مونه آدم بیرونی که رو صندلی نشسته، برام دیدن پولی تو راحت بود. گفتم یه لحظه میکروفون خالی کنم، وحید خدا رحم کنه، یعنی من هر جو نگاه کردم بره بمونه این تو این تیر تخته است و این قهرمانی میره و نمیدونم واقعا چه جوری در اومدی از اون مانه و جادر واقعا اینجا ازش تشکر کنی کاری را همه کار که البته که این محاسبه که حالا خودت توضیح دادی که قطعا تأثیر داشته، بعد اومدی پایین من دادم بکش بشین بالا برگرد فایزه، خیلی جالب بود. پشت در ورود به مانج اصلی راند آخر چی فکر میکردی؟ خب اینم اون لحظه چی تو ذهنت بوده؟
تمام تمرکزم رو این بود که چجوری این پارکور درست،
خیلی شلوغ بود میدونی، بله. یعنی درا بسته بود، بعد تو پخش زنده مثلا یادم نزدیک 2000 نفر داشتن میدیدن، 2000 تا آدم فکر کنم کم کم اونجا بودن، سکوت محض و خب تو بچه که جلوت بودن یکی یکی مثلا محمود بانه انداخت، علی رحمتی انداخت و میخوام ببینم اون حسی که تو عنوان قهرمان کشور پشت در ورود به راند آخر نفر آخر تو میدونی که دیگه تهش اینجاست، به چی فکر میکردی؟
فقط به برنامه که برای پارکور داشتم.
و تماما رو ذهنت سوار بودی پس؟
فقط. بله.
خیلی کار سختیه.
بله.
تو اون شرایط.
و واقعا اینی که میگم مثلا 5 راند و من این حالت رو داشتم، برای خودم هم واقعا عجیبه. چون من این چیزی نیست که بگم من هر مسابقه اینجوریام، خیلی وقتا نیستم، استرس دارم، ذهنم میره جاهای مختلف، همین چیزایی که یهو میگم ای وای الان دیگه ملق میشیم، همین چیزایی که صحبتش بود. ولی اون سال قهرمانی واقعا از نظر ذهنی یه تمرکز خاصی، قدرت خاصی داشتم.
جالبه. واسه خب تو اومده بودی جلو تو 20 آخر و روز آخرم، یعنی توی راند پنجم تو آخرین نفر لیست بودی که در حقیقت نفر اول بودی. تو این تایمی که داشتی میرفتی، خب به هر حال خیلی ها رو میشناسی، خیلی ها میشناسنت، حرفی بهت زدن بر مبنی بر این که تو احساس کنی که این داره میره تو مخم، روحیه‌مو داره میگیره، نمیدونم برداشت اینجوری بود دور و برت؟
نه اصلا،
همه حرفو مثبت.
یکی از دلایلش این بود که من راند به راند خودم رو ایزوله می کردم.
آها، یعنی می رفتی توی قسمتی
اصلا بر... تنها
باری تنها باری کرد.
یکی از دلیلش این بود.
خیلی نکته مهمیه ها.
بله خیلی مهمه،
ما اصلا به این چیز دقت نمی کنیم که آقا ما تو تایمی که هستیم و فقط باید فکر کنیم از شلوغی اینا به نظر من باید دور باشه، اونم تو اون لول.
بله. و انرژی مثبت ولی زیاد گرفتم، یعنی من اون مسابقه رو واقعا حس می کردم، انرژی تماشاچی ها، انرژی جمعی که دوست دارن من ببرم به عنوان یک خانوم، و این برای من خیلی قشنگ بود. یعنی بعدش هم بعد از قهرمانی اتفاقی که برام خیلی قشنگ بود همین بازخورد دخترها، خانوم ها، واقعا
خیلی خوشحال بودم
و اصلا واقعا مطمئنن انرژی اونها هم بی تاثیر نبود.
نه قطعا که نبوده، چون خیلی من حالا اینجا جلو دوربین برای اولین بار اعتراف کنم، من شب قبل فینال یه نظرسنجی تو رادیو چارنل گذاشتم و تقریبا حدود 400 500 نفر جواب داد. من اون نظرسنجی رو شیرش نکردم، من نظرشم کسی ازش خبر باشه و هر کیم ازم پرسید که آقا کی اینا، گفتم ندیدم. و ولی جالب بگم که بین تو محمود بیشتر این جوابا بود، چون اون سال محمود هم اسمش آماده بود، حالا محمود بدشانسی خودش رو داشت و من به این کاملا اعتقادم که این رویداد روزی هر کسیه. ولی جوابایی که در مورد فائزه غریبی بودن، شاید مثلا توی 500 تا شاید مثلا نزدیک 30 40 تا اختلاف داشته، یعنی بین تو و محمود تو فینال بود که هنوز اسکرین شاتاشو دارم، حالا شاید یه روزی پخشش کنم. ولی جالب بود برام،
ولی انرژی مثبت خیلی گرفتم، یعنی هر تو این
خانوما بیشتر از آقایون،
هم خانوما هم آقایون، یعنی تو اینستاگرامم یکی از کسایی که جادار ازشون تشکر کنم آقای مسعود مکاری‌نژادن، ایشون کانادا بودن، به من تو اینستاگرام مسیج زدن که من دیدم رانداتو بعد از رانده دو سه، بعد از دوم اگه جمعه هم همین شکلی سواری کنی رو سکوی دقت کن، یعنی خب این خیلی قشنگه. یا افراد غریبه‌ای که دقیقا واقعا بعد از سه راند به من خیلی انرژی میدادن، میومدن مثلا میگفتن شما خیلی خوب سواری کردین، همینجور اگه ادامه بدیم، ما دقت کردیم، ادامه بدیم. خب اینا خیلی قشنگه، اینا خیلی همونجوری که میگم از مثلا گزارش شما من انرژی میگرفتم، این اتفاق هم افتاد.
فاز پریدی و اگه بری حالا فیلم ها رو ببینی، تو مان آخرم زدی و تو اومدی پایین، من یه مکس کردم چون یه لحظه انقدر خودم درگیر اون جوه بودم، حساب کتاب کردم، یعنی کاغذی که جلوم بوده نوشتم که خود با یه تیر دیگه این قهرمانه، با مکس گفتم فائزه غربی قهرمان کشور شده این داستانا، از مانه آخر اومدی پایین یه مانه انداختی، تو اون لحظه به چی فکر کردی؟ خط پایان
رد یه شوک بود دیگه، یه شوک بود، شوک خیلی خوش بلند
چیزه، کنجکاوی خودمه،
یه ذره خنددار میشه، خیلی خنددار میشه اگه بگم ولی میگم من خیلی تمرکزم گذاشته بودم و بی‌خطایی،
یعنی حتی اونجا فکر نمیگی اون نفهمیدی قهرمانی؟
چرا فهمیدم، ولی تو اون لحظه خیلی ناراحت بودم، مانه آخر زدم. واقعا دارم میگم
مانه آخر زدی؟
دارم میگم خنددار تو... یعنی انقدر مثلا اینجوری بود که خب یعنی راند آخر اومدم تو، اومده بودم قهرمانی رو بگیرم، ولی دلم میخواست قهرمانی رو با پیرون بیخطایی بگیرم، انگار این مثلا برای خود من تو اون لحظه مثلا یه
هدف گذاری کوتاه مدت،
یه هدف گذاری بود که آره تو اون لحظه چرا من مانو آخر انداختم، مثلا یه همچین حالتی بود. ولی خب در این حالم خب خیلی خوشحال بود، یعنی این دو تا حس با هم بود، برای همین میگم خنده داره اگه بگم.
یه نشون دهنده اون کمال گراییته که من اومدم پایین قهرمان کشور شدم، اونو ندیدین این آقای من مانو آخر
زدم. آره.
جالب بود. خیلی دوست داشتم این سوال ازت بپرسم که بعد اون مانو آخره چیزی اومد و اون انفجار تشویق و سوت و من خودم که حالا بماند،
فکر میکنم خیلی ذهنم تو اون لحظه
علیرضا دوید وسط مانه،
خیلی ذهنم تو اون لحظه خالی شده بود. من خیلی تو اون هفته اون تصویر رو دیدم.
جدی؟
تصویر قهرمانی رو
دیدم. اینم اعتقاد داری؟
تصویرسازی خیلی مهمه، من خیلی دیدم، خیلی دیدم. و جالبش اینه که انگار انقدر تو این تصویر زندگی کرده بودم که وقتی اتفاق افتاد، شاید اون شادی و خوشحالی انقدر تو ذهنم کرده بودم که تو اون لحظه یه ذره
آمادش بودی.
آره یه ذره آرومتر بودم.
جالبه.
یعنی بعدم برای خودم اینجوری بود که خب چرا مثلا بیشتر، ولی واقعا انگار تو ذهنم بارها 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 دیده بودم و همون اندازه تو ذهنم خوشحال شده بودم، اشک ریخته بودم، اشک شادی ریخته بودم.
آره من اومدم تو ماش تمرین، شاید جالب باشه، واقعا میگم اینجوری احساسم بود که دوست داشتم اونجا بغلت کنم و بهت تبریک بگم، حالا شاید واقعا هم چیزی رو مهیا نمیکنه هیچ وقت، ولی این حس برادری داشتم که واقعا چه کار بزرگی کردی. و تو البته من نگاه بقیه رو میدیدم، خیلی حالشون خوب نبود کاملا، مثلا اونایی که پشت تو قرار گرفتن که طبیعیه، اونا بحث رقابتشه و کاملا بهشون حق میدم، ولی تو اون لحظه خیلی نگاه ها رو من نگاه میکردم سنگین، اصلا که حالا بابا شد دیگه این شانسی بود اینا، ولی دمت گرم. خب فائزه ما خیلی صحبت کردیم، چون من آدم کنجکاویم و ازت پرسیدم که تو چجوری کایرا رو پیدا کردی، با اینکه خب الان یک مادیونه فکر کنم 16 ساله هستش، و تو توی 14 سالگیش قهرمان کشور شدی. و این مثلا خودش یه نکته آموزشی ما تو ایران فرهنگ غالبه که آقا از 10 سالگی دیگه خداحافظ پارکینگ، و تو اینو معنا که، و خیلی دیگه از بچه‌ها، حتی مازیار همینطور و خیلی از بچه‌های دیگه. دوستان ببینم، چون برای خودم شخصا گفتی که فرایند خرید کار رو چون انجام، دوستان به عنوان یک مهمون این قصه ها رو تعریف کن، شاید تجربه های تو برای یکی دیگه درس باشه.
درسته، بله. من سفر کرده بودم، دنبال اسب بودم و تو اون سفر خب من خیلی اسب کس کردم. من یک ماه موندم هلند و خیلی جالبه، روزهای آخر بود، یعنی من فکر میکنم کایرا روزی خریدم که دو روز بعد، بعد از یک ماه داشتم برمیگشتم. دلیل برگشتم این بود که دیگه رسیده بودیم به تعطیلات کریسمس و سال تحتیلیات. نو و اصلا دیگه سبلا و همه داشتم میبستن دیگه، من اصلا کسی به من اسب دیگه نشون نمیداد. پیدا نکرده بودم اون اسبی که دوست داشتم رو. من استبلی که مستقر بودم، بعد کایرا رو آوردن، کایرا رو آوردن، از جای دیگه اومد، از آلمان اومد به هلند اومد برای یک مشتری انگلیسی. من اونجا حضور داشتم، حضور داشتم و تماشاچی بودم، تماشاگر بودم. مشتری انگلیسی کایرا سوار شد، خیلی هم پسندید، رفتن در واقع پای خرید، یعنی اصلا این اسب به من پیشنهاد داده نشد اولش. دیگه تو این کشمکش با مشتری انگلیسی در واقع من استبل آقای بارتبلس بودم.
بله بله بله.
آقای بارتبلس اومدن به من گفتن که بیا این اسب سوار شو. خب دنبال اسب بودم، خیلی جا اسبیده بودم. گفتم خب این مشتری داره میخردش اینا. گفت نه، ما به توافق نرسیدیم، تو این اسبو تست کن. مدل سواریت از این اسب خوشت میاد. گفتم باشه چرا که نه. من سوار شدم و فقط من بودم و تو اون روز تو اسب من بودم و آقای بارتبلس. خیلی هم روز جالبی بود، هیچ کس دیگه تو اسب نبود. من اسبو تست کردم و واقعا خوش آمد از کایرا. یعنی واقعا پیاده شدم و یه دامپزشکی که تو استاب داشت یه اسب دیگر رو تست میکرد، گفتم میشه همین الان برای من به چک بگیری.
بعد اون پرشه و
بعد همون جالب
داغ داغ
داغ داغ دقیقا. بعد همون موقع به چک، مثلا من واسطم به چک گرفت و همه چی خیلی خوب پیش رفت و گفتم باشه من اسبو میخوام. یعنی این داستان خرید اسب. ولی من جا داره حالا اصلا در ادامه این صحبتی که پیش اومد، یه چیزی که من خب من الان تقریبا 2 سال از داستان قهرمانی و حرف و حدیث و حاشیه میگذره، من خیلی حرفا شنیدم، خیلی سکوت کردم.
منم زیاد شنیدم.
خیلی شنیدم، خیلی سکوت کردم. ولی اینجا باز برمیگرده از داستان اون خانم بودن.
بله.
آقا محسن، من یک ماه اسب دیدم، یک ماه. من شاید بالای 30 تا 40 تا اسب دیدم.
چند کیلو دوندگی کردی؟
نمیدونم، هر روز شاید مثلا شما بگیر 200 کیلومتر 300 کیلومتر نمیدونم،
یه روزی
شاید کمتر، یه روزی اصلا شاید هیچ جا نرفتم، موندم تو استاب، یه روزی شاید مثلا 400 کیلومتر رانندگی کردم. ولی حرف من اینه که این اسب انتخاب من بود.
میخواستن که... انتخاب تو رو مصادره کنن.
بله، درسته که به هر حال من انتخاب کردم که پیش در واقع دیلرهای مختلف برم تو هلند
و اونجا ما میریم همینجوری.
بله، و مطمئنه خب خیلی اسب دیگه به من پیشنهاد شد و خیلی اصرار بود رو خریدشون، خیلی زیاد، ولی من این اسب انتخاب کردم. پس اینجا دوباره از اون جاهایی که ما تو ایران میام
کایرا داری نمایش سوال که اومد پشتت.
دقیقاً. سلام کایرا دختر قشنگم. تو ایران دوباره میام تو اون داستان جنسیت زدگی شروع میشه، دوباره نسبت دادنا شروع میشه. هیچ کس نمیگه فائزه این اسبو انتخاب کرد، فائزه این اسبو وارد کرد،
فائزه
یه اسب قهرمان وارد کرد. دوباره داستان، یعنی خیلی جالبه، برای هر آقای دیگه این اتفاق میافتاد، خب میگفتن تو این اسبو وارد کردی، آفرین، دمت گرم، پس تو دید خوبی تو اسب داری، پس در واقع تو کسی هستی که میتونی اسبو خوب انتخاب کنی. وقتی برای من به عنوان یه خانم اتفاق افتاد، خیلی اصلا ناراحت بودن و خیلی این اتفاق افتاد که مثلا نمیدونم، من اصلا نمیدونم این ناراحتی از کجا نشأت گرفت، خودم هم نمیدونم. من فقط میدونم من رفتم کلی اسب دیدم، یه اسب انتخاب کردم و این اولین بار من نبود که اسب خوب وارد ایران کردم، اولین بار من نبود که اسب قهرمان کشور وارد ایران کردم. من اسبای خوب دیگه هم که الان اصلا جا نداره اسب بیارم، شخص خودم خریده وارد کرده و نتایج خیلی خوبی گرفتم. اصلا اینا مهم نیست. من باز اینا رو اولین بار دارم جلوی دوربین میگم. اگه میگم فقط صرف این داستان خانم آقایی که صحبت کرده، که انقدر لطفاً کار خانم ها رو بی ارزش نکنید. انقدر وقتی نوبت به خانم میشه نگید فلانی و فلانی و فلانی بودن، این نبوده.
مصادره نکنید.
ولی تو همین پوزیشن اگه یک آقا باشه اسم اون آقا میره بالا. اسم دقیقا. اون آقا بولد میشه.
دقیقاً.
اگه دارم میگم باز فقط صرف اون بحثی بود که برای داستان خانم و آقا شد و دوست دارم اینا رو بگم برای خانمایی که اینو میبینن، برای آقایونی که میبینن شاید یه ذره طرز فکرشون رو عوض کنن. فقط و فقط دلیلش اینه که دارم اینا رو میگم.
دمت گرم. نه من اصلا اگه یاد باشه حالا قبلی که برسیم به ضبط و اینا خیلی چالش داشتیم که آقا اینو بگیم اونو نگیم، درسته که من واقعا دوست دارم تو فکر کنم فیلم چیزی یادت بیاد هیس دخترها فریاد نمیزنن.
بله
دقیقاً. اونو قطعا خیلی از دخترها دیدم و واقعا من اتفاقا فضا رو همیشه جوری میبرم جلو که حرفای نگفته رو بزنیم.
درسته.
ما بیاییم بشینیم حالا خاطره بگیم یه قسمت ما بعد اون چیزایی که تاریکه رو نورافکن بندازیم، بگیم آقا این شاید خیلی مهمه و تو به عنوان یه خانوم میایی میگی آقا جنسیت زده نگاه نکنیم، مصادره نکنیم، زحمت رو نگیم حالا این شانسی بوده، این من انتخاب کردم، نمیدونم اون یکی بگه کاری نکرده و واقعا این بی انصافیه و امیدوارم با این صحبت ها ما مردها بیشتر فکر کنیم. حالا دخترها که بعد عزت نفسشون رو ببرن بالا، ولی ما مردها فکر کنیم که بابا کوچیکی نکنیم، یعنی دست دم دستی نبینیم.
بله.
اگه یه دختری، من نظرم اینه، حالا شاید خیلی میان شانسی، حالا همونایی که سواری کردن تو لول های بالا میدونن که بابا سمت مانع 150 اومدن تکش دل و جرأت خودشو میخواد، مهارت خودشو میخواد، تکنیک میخواد. این که حالا میشه 5 راند، 5 تا حداقل 10 مانه ما داریم، حداقل 10 تا 15 تام که هستش، به خدا شوخی نیست. این که یکی از یه پارکور 150 میاد بیرون، من معمولی که میان آقا شانسی میگم آقا بسم الله الرحمن الرحیم این پارکور شما برید اصلا 4 تاشو بپرید. من خودم نمیتونم این ادعا رو بکنم که آقا شانس اصلا ما تو این ارتفاع، بله شما تو سر 31 شده بودیم گفتم آقا اصلا بالاخره کارو درآورده، ولی بابا 150 نیم متش اینورتر آدمو تا مرز دور از جون مردنم میبره. باز چیزی هست بخوای اضافه کنی به این بحث خرید کایرا؟
نه 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 نه
دمت گرم که اینقدر جسورانه میگی، من لذت بردم.
من اینو فقط گفتم، میگم صرفا به خاطر اینکه همون داستانی که بی ارزش نکنن کار خانم ها رو، ولی واقعیت اینه که در نهایت این یه چیزی که کلیه برای همه هست.
دقیقاً.
هر کسی میره از میخره، بالاخره باز انتخاب هوشمندانه اون فرده که از کی بخره. اصلا اون اگه من اصلا من فرد درستی انتخاب کردم ازش از خریدم، خب باز این انتخاب هوشمندانه منه.
اون شد دیگه.
یعنی این داستان فقط دوست داشتم اینجا راجع بهش صحبت
کنم. خوب کاری کردی. من اینجا تیرمون مال همه کسایی که واقعا دوستان یه حرفی بزنن و مخاطب من یاد بگیره. از جمله خودم، من امروز واقعا یکی از بذار اعتراف کنم صادقانه، یکی از ضبطایی بود که من خیلی حال کردم، خیلی یاد گرفتم و بذار صادقانه بگم و فکر نمی‌کنم اینقدر روون با من بیای جلو. من همیشه خیلی وقتا مجبورم مهمونمو کوچش کنم حالا با سوالم، ولی دیدم اصلا ماشاءالله خیلی متواهرانه و اشراف کامل داری مباحثو میاری جلو. دمت گرم. فاز خیلی وقت تو گرفتم، میدونستم که امروزم کار داری و هی چالش امروز بیا امروز نشه امروز داشتیم و دیگه تموم شد. واقعا نشستیم و صمیمانه ازت تشکر می‌کنم به عنوان یک سوارکار فوق‌العاده کار درست و حرفه‌ای و جای خواهر من بسیار دوست داشتنی نشستی و این وقت در اختیار من گذاشتی. ما تقریبا با آخر سوالاتمون رسیدیم، یعنی من دیگه سوالی ندارم مگر اینکه خودت بخوای نکته‌ای رو به همه این حرفا اضافه کنی و اسم کسی رو بیاری، یا اگه مطلبی هست من سراپا گوشم.
نه مرسی، من جادار از شما خیلی تشکر کنم. اختیار داری.
من وظیفمه
بابت در واقع همه این تلاش‌هایی که در راه سواری، در راه جامعه لطفه. سواری، در واقع پیج خیلی خوبی که شما دارین، رادیو چارنل و همه این اتفاقا، اصلا همین نشستی که ما با هم داشتیم، خیلی ممنون از شما. مرسی داری. که اینقدر نکته بین هستین. این خیلی قشنگه. نه ما واقعا احتیاج داریم به آدم‌های مثل شما که نکته بین باشن، این مسائل رو ببینن، این مسائل رو بازگو کنن و این خودش خیلی تشکر داره. ممنون از شما و من حرفی ندارم. فکر میکنم تو مصاحبه همه صحبت ها رو کردیم. از همه اطرافیانم که تو این مدت همیشه حمایت کردن منو باز هم تشکر میکنم. اسمشون رو سعی کردم تک تک بیارم، اگه اسم کسی فراموش کردم معذرت میخوام. و
دمت گرم که وقت رو گذاشتی. جا داره اینجا یک خدا پدر بیاموزی به خودت بگم و خدا بابا تو واقعا رحمت کنه، یکی از شاید نقطه عطفای پیشرفت ما تو سواری استارت باشگاه آزمون بود و اینو هیچ کس نمیتونه که اتمام بشه. شاید من هم اونجا به عنوان کسی که کار میکردم تلاطمایی داشتم که اون مدل کار اساسا بحثی توش نیستش، ولی هیچ کس نمیتونه این نقش رو نبینه و ندیده بگیرتش که اون باشگاه خیلی از پارامترهای سواری عوض کرد و جا داره اینجا واقعا ازش تشکر کنیم و برای شادی روش بیشتر دعا کنیم. و بازم ممنون که این وقت گذاشتی از علیرضا رضوی، خیلی تشکر میکنم که کمک کرد ما واسه این ضبط و همینطور آرمان دوستی و فضایی که اینجا برای من فراهم کردید. انشالله که همیشه سلامت باشی و برادر عزیز موفقیت بکنم از صمیم قلبم و انشالله مصاحبه بعدیمون باشه بعد از این رویداد بزرگ دیگه.
مرسی.
این بود روایت فائزه قلبی از روند سوارکاریش و قهرمانی کشورش. برای همه شما عزیزان به خصوص دختران ایران زمین آرزوی سلامتی دارم و مثل همیشه مواظب اسباتون باشید.